امونو سره د دې خبري مجله ورستۍ برخه ته راورسېدو. یو بل نیم ساعته خبري مجله لرو او امید مرزبان لرو چې دا د پاستودیو کې ده.
با تشکر آقای تکل. هیئت کنگرس آمریکا در آستانه گفتگو با رهبران حکومت افغانستان. این هیئت را جان مکین رهبری میکند. اعضای جنبش رستاخیز تغییر امروز نیز به جاده های کابل برآمدند، این بار با موترها و سر و صدای متفاوت تر. و صدر اعظم هند به اسرائیل می رود. سلام و شام بخیر. در این مجله خبری من امید مرزبان میزبان شما هستم. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر داشته های این مجله خبری برمی گردم، اما در آغاز سرویس خبری با آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در یک سفر رسمی راهی ترکمنستان شد. سناتور جان مکین همراه با یک هیئت دو حزبی سناتوران آمریکایی به افغانستان سفر خواهند کرد. یک حمله کننده انتحاری زن خودش را در بین افراد منفجر ساخت که از جنگ در شهر موسد فرار کرده بودند. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید سناتور جان مکین همراه با یک هیئت دو حزبی سناتوران آمریکایی مشتمل بر لنسی گرام، الیزابت وارن، شلدن وایت هاوس و دیوید پردیو به افغانستان سفر خواهند کرد. این هیئت روز یکشنبه به اسلام آباد سفر کرد و جان مکین بعد از ملاقات با مقامات پاکستان گفت صلح در افغانستان و یا منطقه بدون پاکستان ممکن نیست. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته است که آژانس خبری رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی نوشته بود که اداره آمریکا می خواهد فشار را بالای پاکستان افزایش دهد که به طور کافی در سرکوب شبکه‌های تروریستی عمل نمی کند و آنها توانستند حملات را در افغانستان انجام دهند. سناتور جان مکین بعد از ملاقات با سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان روابط آمریکا را با این کشور مهمتر از هر زمان دیگر خوانده است. سرتاج عزیز نیز روابط بین دو کشور را برای صلح و ثبات در منطقه مهم دانسته است. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در یک سفر رسمی عازم ترکمنستان شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید محمد اشرف غنی با رئیس جمهور ترکمنستان ملاقات نموده، برخی قراردادها نیز امضا خواهد شد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت
یادداشت تفاهم در زمینه صنعت قالین میان افغانستان و ترکمنستان، قطعنامه میان افغانستان و ترکمنستان در خصوص انتقال برق ترکمنستان به ولایت بادغیس، موافقتنامه همکاری های علمی میان پوهنتون جوزجان افغانستان و پوهنتون مخدوم قلی ترکمنستان و همچنین موافقتنامه من در خصوص محل عبور بین المللی گاهن از طریق سرحد افغانستان و ترکمنستان.
به گفته ریاست جمهوری افغانستان سفر محمد اشرف غنی به ترکمنستان یک روزه خواهد بود. پلیس هلمند از کشته شدن بیش از 40 طالب و زخمی شدن حدود 30 تن در جریان عملیات در ولسوالی ناوه خبر داده است. عبدالسلام افغان سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هلمند در یک کنفرانس خبری گفت
در این عملیات مخالفان مسلح متحمل 69 کشته و زخمی شده که 42 تن آنها کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. هدف از عملیات این است که نولوسوالی به شهر نزدیک است. نخست تهدیدهایی که شهر با آن مواجه است باید از بین برده شود. دوم، عملیات برای آن آغاز شده است تا همه نولوسوالی از وجود مخالفان مسلح پاک شود.
مخالفان مسلح حکومت تا هنوز در مورد تلفات آنها در ولایت هلمند چیزی نگفتند. جنبش رستاخیز تغییر امروز در شهر کابل تظاهرات را راه اندازی کرد. این تظاهرات که از چهارایی نیروهای امنیتی ساعت 10 قبل از ظهر امروز آغاز شد به استقامت مرکز شهر حرکت نموده، در مقایسه با تظاهراتی که اخیراً در شهر کابل صورت گرفت صلح‌آمیز بود و تعداد کمتر افراد در راهپیمایی اشتراک داشتند. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. یک سخنگوی حکومت جرمنی میگوید سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در اجلاس سالانه هفت کشور صنعتی جهان یا G7 که به تاریخ 7 و 8 جولای در هامبورگ تدبیر می‌یابد اشتراک نخواهد کرد. استفن سیبرت گفته است حکومت عربستان امروز 3 جولای به برلین اطلاع داد که سلمان بن عبدالعزیز زی 81 ساله در اجلاس 7 کشور صنعتی جهان اشتراک نخواهد کرد. وی از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. بر اساس یک خبر دیگر، عربستان سعودی و متحدین آن توافق کردند که 48 ساعت دیگر به قطر مهلت بدهند تا این کشور تقاضاهایشان را برآورده سازد. تلویزیون دولتی عربستان سعودی میگوید این ضرب الاجل در حال تمدید شد که دوحه به لیست 13 تقاضای عربستان سعودی و متحدینش عکس العمل نشان داده است. در نتیجه تصادم یک موتر سرویس توریستی با یک موتر لاری امروز در جنوب جرمنی احتمال دارد 18 تن کشته شده باشند. هانی هوفر یک سخنگوی پلیس جرمنی گفته است این موتر سرویس در نتیجه حریق کاملا از بین رفته است و احتمال دارد تعدادی از راکبین نتوانسته باشند از آن خارج شوند. به گفته مقامات از 31 تا 48 تن سوار این بس بودند، اجساد 11 تن آنها یافت شده است و متبقی افراد مفقود الاثرند. و خبر آخرین که یک حمله کننده انتحاری زن خودش را در بین افراد منفجر ساخت که از جنگ بین نیروهای حکومت عراق و شورشیان گروه دولت اسلامی از شهر موصل فرار کرده بودند. در نتیجه این حمله انتحاری دو فرد ملکی کشتن، 9 تن به شمول دو عسکر عراقی زخمی شدند. مقامات عراق میگویند این زن تبع تانزانیا بوده و با کسانی همراه شده بود که از جنگ‌ها در شهر موصل فرار کردند. این حمله یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که یک حمله کننده انتحاری که لباس زن را پوشیده بود در یک کمپ بیجا شدگان در حومه شهر بغداد 14 تن را کشته و 13 تن دیگر را مجروح ساخت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان شد و حالا هم فهرست از داشته های این برنامه. هیئت کنگره آمریکا در آستانه گفتگو با رهبران حکومت افغانستان در کابل. این هیئت را جان مکین رهبری میکند. اعضای جنبش رستاخیز تغییر امروز نیز به جاده های کابل برآمدند، این بار با موترها و سر و صدای متفاوت تر از گذشته. هشدار بولسی جرگه به وزیران که بودجه انکشافی خود را مصرف نکردند.
از وزیرای وزارتخانه‌ام خواهش جدی ما ایست که اگر در صورتی که بودجه مصرف نشد، یک بار دیگر هم روبرو با استهزا شدن و سلبی‌سالاری شدن خواهد شد.
در رویدادهای جهان می‌شنوید که صدر اعظم هند به اسرائیل می‌رود و ستاره جوان تیم کرکت افغانستان راشد خان در فهرست بازیکنان شامل شده که چند تیم انگلیسی خواهانش هستند. Rashid Khan strikes. با عرض سلامی دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این مجله خبری از رادیو آزادی هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه. انتظار می‌رود هیئت کنگره آمریکا با رهبران حکومت افغانستان در کابل گفتگو کند. این هیئت را جان مکین سناتور برجسته آمریکایی رهبری می‌کند. تا به حال در رابطه با رسیدن این هیئت نه سفارت آمریکا، نه حکومت افغانستان و نه هم ماموریت قاطع سخن گفتند و این سفر را یا رسیدن این هیئت به کابل را تا به حال تایید نکردند. هرچند ماموریت قاطع با نشر اعلامیه گفته است که این کنگرسمن‌های آمریکایی فردا در یک کنفرانس خبری حضور خواهند یافت. ایمال سنجیده همکارم در کابل از طریق تلفن با من است و جزئیات بیشتر را دارد. سنجیده، با عرض سلام، خبرهای تازه در رابطه با سفر این هیئت چه هست؟
سلام مرزبان صاحب و سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین قرار است هیئت پنج عضوی صنایع آمریکا وارد کابل شوند، ولی بنابر دلایل امنیتی تایید نشده و بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی ماموریت حمایت قاطع پخش شده و با رسانه ها شریک ساخته شده، قرار است فردا کنفرانس مطبوعاتی داشته باشند و با رسانه ها صحبت بکنند. همچنان گفته میشه که با مقامات افغان هم روی مسائل امنیتی و مبارزه مشترک با توریسم و همکاری های منطقه‌ای هم صحبت های صورت میگیره. البته این سفر به کابل قبل از این به قسمی که شما در جریان هستین، روز یکشنبه گذشته هیئت پنج عضوی صنایع آمریکا که تحت ریاست آقای جان مکین رئیس کمیته نیروهای مصالح صنایع آمریکا بود به پاکستان سفر داشتند و با مقامات پاکستانی صحبت کردند، البته در مورد مسائل افغانستان و منطقه. البته این هیئت مطابق با گزارشاتی که نشر شده نقش پاکستان در تامین امنیت در افغانستان مهم دانستند و گفتند که قربانی پاکستان در راستای مبارزه با توریسم قابل ستایش است و همچنان در خبرنامه ای که از سوی وزارت خارجه پاکستان به نشر رسیده نشان می دهد که دو کشور صحبت هایشان در قسمت همکاری ها در بخش تامین امنیت و ثبات در افغانستان رضایت بخش بود از طرف دو طرف صحبت کننده و یا مذاکره کننده. و این البته این سفر در حال صورت میگیره که امریکا روی استراتژی جدید بر افغانستان و مبارزه با توریسم در افغانستان و در منطقه کار میکنه، البته استراتژی خاص در مورد افغانستان. و در این زمان در نشست ناتو وزرای دفاع کشورهای ناتو و ناتو و مقامات امریکایی هم از کارکرتا و ای که پاکستان عملا در بگونه عملی در مبارزه با توریسم سهم نداره و فشار وارد کرده بودند و گفتند که پاکستان مرکز پرورش توریسم است. البته صاحب نظرهای افغان هم سفره که با پاکستانی هیئت داشت نظرات مختلف بودن، نظر مثبت و منفی داشتن و بعضی تعداد از صاحب نظرها گفتن که سفر بسیار مؤثر است و این میتونه که پاکستان وادار بسازه به کار عملی و صادقانه در قسمت مبارزه با توریسم و آوردن ثبات و امنیت در افغانستان. ولی بعضی هم بازم گفتن که این یک کار تکنیکی است و پاکستان شاید این بار هم با هیئت وعده های را تعهد بکنه ولی در قسمت عملی شدن از او باز هم با مشکل مواجه شود.
تشکر ایمال سنجیده.
شما سلامت باشین.
تشکر ایمال سنجیده، همکارم از کابل، در رابطه با سفر سناتوران امریکایی به کابل گزارش میداد. انتظار می رود جان مکین، سناتور که این هیئت 5 نفری را رهبری می کند، فردا در یک کنفرانس خبری در کابل سخن بگوید و بیشتر در رابطه با سفر خود به خبرنگاران معلومات بدهد. بدون شک که رادیو آزادی هم آنجا خواهد بود و تازه ترین و مهمترین خبرها در رابطه با این سفر و مذاکرات جان مکین و هیئت امراهش با دولت افغانستان را به شما گزارش خواهیم داد. رادیو آزادی را همراهی کنید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شهر کابل امروز هم شاهد تظاهرات بود، اما این بار تظاهرات شکل دیگری داشت. معمولا مظاهرچیان پای پیاده راه پیمایی می کنند و شعارهای دلخواه خود را سر می دهند، اما این بار چنین نبود. مظاهرچیان با موترهایشان به جاده ها برآمدند و به عوض شعار دادن هارن می کردند. نصرت پارسا از جریان این تظاهرات گزارش می دهد.
جنبش رستاخیز تغییر این بار تظاهراتی را با بصدا در آوردن هارن موتر براه انداخت. از منطقه لبجر خیرخانه با ده ها موتر تظاهرات را آغاز کرده و تلاش کردند در نزدیک ارگ ریاست جمهوری برای 5 دقیقه هارن موتر را بصدا در بیارند تا از این طریق خواستهایشان را به گوش دولت مردان و سازمان ملل متحد برسانند. رامش یکی از انتظار کنندگان در صحبت با رادیو آزادی گفت با این کارشان می‌خواهند تا اصلاحات در حکومت به میان بیاید و نیز به خواستهای آنان رسیدگی صورت گیرد.
آرند تعیین میکنیم، آرند یا بوق میزنن موترا برای 5 دقیقه طبق مکانیزمی که از قبل طراحی شده است در ساحه که فواره آب است و نزدیکی ارگ است، ما تا اونجا کوشش میکنیم خود برسانیم. دقیقاً این ار به این معنا است که ما میخواهیم به این حکومتی که صدای مردم خود نمیشنوه و از ابزارهای مختلف برای خفاندن صدای مردم تلاش میکند و استفاده میکند برسانیم که ما هنوز هم هستیم.
اما نیروهای امنیتی سرکهای متصل به ارگ را مسدود کردند و تظاهر کنندگان در ساحه مکروریان چهارم با پخش یک قطعنامه چاشت همین روز به تظاهراتشان پایان دادند. بررسی همه جانبه رویداد خونین چهارراهی زنبق، کنار رفتن سران حکومت وحدت ملی، بر کناری مشاور امنیت ملی، رئیس امنیت ملی و وزیر داخله و نیز اقدام سازمان ملل متحد برای آنچه آنان خودکامگی حکومت می‌دانند، از خواست‌های مهم تظاهرکنندگان در این قطعنامه است. عمر محمد پروانی، یکی از اعضای شورای رهبری جنبش رستاخیز تغییر، در این باره گفت:
ما خواستار برکناری مدیران و بازیگران سیاسی با نهادهای امنیتی کشور، محمد حنیف اتور مشاور شورای امنیت ملی، معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی و تاج محمد جاهد وزیر داخله کشور هستیم. خواست ما از سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری و همکاران استراتژیک مردم افغانستان این است که برای پاسداری از ارزش‌های دموکراتیک، جلب خودکامگی سران فاسد و نامشروع حکومت وحدت ملی در افغانستان را بگیرند.
جنبش رستاخیز تغییر به دنبال تظاهرات 12 جوزا شکل گرفت. تظاهراتی که به دنبال حمله خونین 10 جوزا در چهارراهی زندق کابل راه‌اندازی شد و در آن شمار از مظاهره کنندگان کشته و زخمی شدند. این جنبش پس از این تظاهرات برای چندین روز در نزدیک ارگ ریاست جمهوری خیمه تحسن برپا کردند که این خیمه دو هفته پیش از سوی نیروهای امنیتی برداشته شد. ارگ ریاست جمهوری درباره خواست تظاهر کنندگان امروزی مبنی بر استعفای سران حکومت و بر کناری مسئولان نهادهای امنیتی میگوید حکومت وحدت ملی بر اساس رأی مردم به وجود آمده و خواستها مبنی بر استعفای سران حکومت غیر قانونی است. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در این باره بر رادیو آزادی گفت
خواست استعفای رئیس صاحب جمهور، رئیس صاحب اجرا، یک تقاضای مطلق غیر قانونی کسی که بر اساس چندین میلیون رای رئیس جمهور این کشور شود امکان نداره و نه منطقی و نه قانونی است که بخواست چندین صد افراد از وظیفه خود کنار برد یا استعفا بدهد. دوم این که اینا تا به حال هر کسی که مظاهره کرده، هر کسی که تظاهرات کرده قبل از این و به شمول تظاهرات امروزی هیچ کسی نتوانسته که بدیلی را داشته باشه در عرصه حکومت داری بهتر از فعلی که ما داریم.
اما آقای آزاد از تظاهرات امروز استقبال کرده و گفته است تظاهر کنندگان به گونه مدنی حرکت کرده و تلاش کردند تا تجارب تظاهرات قبلی تکرار نشود. وی همچنان تاکید بر این میکند که خواستهای قانونی هر شهروند افغانستان به شمول تظاهر کنندگان عملی خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
و در رابطه با تظاهرات امروز شماری از شنونده های رادیو آزادی ابراز نظر کردند با فرستادن اسمس. عبدالواحد مدقق از لوگر اسمس فرستاده به رادیو آزادی و نوشته که تظاهرات حق مسلم مردم است، حکومت باید از زور کار نگیرد. عظیمی از هلمند بنویسد تظاهرات حق هر انسان است، ولی نباید تظاهرات مردم را از زندگی و پیدا کردن نفقه محروم سازد. تظاهرات باید صلح‌آمیز باشد. عبدالوکیل محمدی نوشته است که من از جوانان نجیب افغانستان می‌خواهم که از تظاهرات سیاسی خودداری کنند و از تظاهرات ملی حمایت کنند. چشم برای پیام‌های دیگه شما هم هستیم. موضوعات مورد علاقه خود را با ما در میان بگذارین. از خبرهایی که در چهار اطرافتان اتفاق می‌افته هم با ما خبر بدین و اگر شکایت و انتقاد هم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین با استفاده از تلفن‌های افغان بی سیم تان به ما میرسه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولسی جرگه افغانستان امروز به وزیران که بودجه انکشافی وزارت‌های خودشان را مصرف نکردند هشدار داد. معاون اول ولسی جرگه گفت این وزیران با استیزا و حتی با سلب صلاحیت شدن روبرو خواهند شد. پاسخ حکومت و به خصوص وزارت مالیه به این هشدار چیست؟ در گزارش آرزو قیاسی می‌شنویم.
ولسی جرگه افغانستان با انتقاد از کم مصرف شدن بودجه از سوی حکومت هشدار می‌دهد وزرایی که بودجه‌اش را مطابق به پلان مصرف نکرده باشد با سرنوشت سلب صلاحیت مواجه می‌شوند. همایون معاون اول ولسی جرگه که رهبری نشست عمومی روز دوشنبه این جرگه را نیز بر عهده داشت، از وزارت مالیه خواست تا قبل از رخصتی تابستانی اعضای ولسی جرگه در مورد بودجه نیمه ساله با آنان گزارش دهد.
خواهش می‌کنم از وزیر مالیه که هر چیز زودتر بتونه بودجه نیمه ساله به پارلمان ارائه کنه تا پارلمان بتونه که پیش از رخصتی در مورد از او تصمیم بگیره و از وزیرای وزارتخانه هم خواهش جدی ما ایست که اگر در صورتی که بودجه مصرف نشد یک بار دیگر هم روبرو با استیزا شدن و سلب صلاحیت شدن خواهد شدن مثل وزیرای قبلی وارد.
آقای همایون میگوید وزرایی که به کمیسیون‌های مربوطه فراخوانده شده‌اند گفته‌اند که مشکلات در کمیسیون تدارکات ملی موجود میباشد و این باعث شده تا بودجه انکشافی کم مصرف شود. خواستیم تا نظر اداره ملی تدارکات را در مورد داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نگردیدیم. قابل یادآوری است که ولسی جرگه سال گذشته 17 وزیر را به خاطر عدم مصرف 70% بودجه انکشافی استیضاح کرد که از آن جمله 7 تن آنان سلب صلاحیت شدند. اما حکومت این موضوع را برای تفسیر به سر محکمه فرستاد که تاکنون سرنوشت آن نامعلوم باقی مانده است و اکثر وزرای سلب صلاحیت شده نیست تا هنوز به کارشان ادامه میدهند. اکنون وزارت مالیه افغانستان میگوید که حکومت به طور مجموعی 19% بودجه اش را به مصرف رسانیده است که گزارش آن را در روزهای نزدیک به ولسی جرگه ارائه خواهد کرد. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که آنان هر هفته در مورد به پارلمان و کابینه گزارش میدهند.
ما به گونه هفتوار در وبسایت ما این مسائل را منتشر میکنیم که کدام اداره تا چه حد مصرف دارد. به کابینه و پارلمان نیز گزارش میدهیم. این کدام موضوع پنهان نیست. ما به گونه ماهانه به کمیسیون گزارش میدهیم.
آقای عبدالرحیم زئی افزود که وزارت مالیه کمیته مشترک را با وزارت ها و ادارات مربوطه ایجاد نموده تا در مورد راه حل مشکلات فراراه مصرف بودجه انکشافی بحث شود. برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که حکومت به دلیل کم مصرف نمودن بودجه انکشافی نتوانسته به مردم خدمات لازم را به اسرع وقت ارائه نماید. وزارت مالیه افغانستان میگوید که این موضوع برای حکومت جدی بوده و در دو ربع آینده خواهد توانست تا بودجه انکشافی را مطابق به پلان مصرف کند.
از پیام های شما.
سلام علیکم. رضای عزادی، کارکنان رضای عزادی. محمد رسول نام دارم، از ولایت لوگر هستم. خود گردیز کاروبار دارم. گردیز ما بر قطعیم رو ندیدیم. ساعت 9 بجد اعلام میکنه دولت جمهوری اسلامی افغانستان. نان خوردن ما در تاریکی، نماز ما در تاریکی، مجلس ما در تاریکی، خود ما در تاریکی، بعد ما در تاریکی. به وقت خوش ما برق چی کنم به یه والی و به یه قماندان امنیه.
سلام علیکم برادر آزادی. ما از آب نامعروم هستیم. درختای ما لوک خشک است. ما در زمستان آب ای بالا جای ایره میکنه، پایان آب نداره. بندی ما را چرا بسته نمیکنه؟ ما برادر میشنیم هر جای بند بسته میشه و ولایت سرپل و لسواری گوشپاندی ای سنچارک بسته میشه. ولایت سرپل در مردم دی اشرفغانی رایت نیست. امروز برادر در سنچارک بند شد بسته نمیکنیم، لسواری گوشپاندی را بسته نمیکنیم. او داره 4 آسیا و ما داره نیم آسیا.
سلام علیکم شنوندگان رادیو آزادی. اسم ما غلام رسول، از ولایت جوزجان الفالی قرقین زحمت دادیم. ما مردم یک مشکلات عمده داریم. اولم چند حد تا گفتیم طغیان دریای آمو بسیار زیاد شده. ترک از قریه دینار و الفالی قرقین دریای آمو تخریب کرده است. روز عید مردم در عید نامد از دیوالای خدا سرش لچ کده واکده کوچ کد. روز عید از عید آمده نتانست چند خانوار از قریه دینار و لسوالی قرقین از دتویان دریای آمو بیخی زیاد از مردم تخریب کده رایست. چندین خانه را دمی هست تخریب کد. ما از رئیس جمهور افغانستان بیخی خوش میشیم امیقان دریای آمو مرم بخوره.
یک شهروند آمریکایی که در سال 2011 در یک قضیه قتل در پاکستان درگیر شد و سپس با جار و جنجال‌های زیاد به آمریکا برگشت، حالا می‌گوید این همه صحنه‌سازی شده بود. ریموند دیویس دو مرد پاکستانی را با ضرب گلوله کشت و پس از آزادیش در یک مدت کوتاه به آمریکا برگشت. او حالا کتاب نوشته درباره همین رویداد و می‌گوید که آنچه تجربه کرده اتفاقی نه بلکه برنامه‌ریزی شده بود. این کتاب او واکنش تند دولت پاکستان را به همراه دارد. بیشتر در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
ریموند دیویس، قراردادی گزبق CIA، در این هفته خبرساز رسانه ها زمان شد که در کتابش به نام The Contractor یا قراردادی نقش ادعا شده که جنرال شجاع پاشا را افشا کرد که با پرداخت $2.4 میلیون به خانواده های دو مرد که دیویس متهم به کشتن آنها بود، آنها را خاموش ساخته بود. دیویس کارمند قراردادی CIA در پاکستان بود. حادثه کشته شدن دو مرد پاکستانی از سوی دیویس یک بحران دیپلماتیک را بین اسلام آباد و واشنگتن ایجاد کرده بود. ولی 7 هفته بعد از این قتل‌ها، خانواده های دو مرد کشته شده پاکستانی گفته بودند که دیویس را بخشیده‌اند. آزادی و برگشت دیویس به آمریکا تنش به وجود آمده بین امریکا و پاکستان را که متحد امریکا در جنگ علیه تروریسم بود از میان برداشت. عکس‌العمل دیروز مقامات پاکستانی بعد از آن ایراد شد که دیویس کتابش را منتشر کرد. نام این کتاب است قراردادی. چگونه من به زندان پاکستان رسیدم و بحران دیپلماتیک را باعث شدم. دیویس در این کتاب می نویسد وی دو مرد پاکستانی را که در سال 2011 با تفنگچه در دست یکی از آنها در نزدیکی موتر حاملش سوار موترسایکل بودند خطرناک پنداشته و آنها را کشت. ریمن دیویس نوشته است که من قبل از آن کسی را نکشته بودم و خوشبختانه هر دم مرمی را که شلیک کردم به هدف خوردند. یک مقام استخباراتی پاکستان که به شرط افشا نشدن نامش معلومات داده اعتراف کرده است که ISI یا اداره استخبارات پاکستان در همکاری با CIA ریمن دیویس را آزاد کرد و به امریکا انتقال داد. این مقام افزود که چنین همکاری در آینده با CIA صورت نخواهد گرفت. این مقام استخباراتی پاکستان گفته است که آزادی دیویس یک معامله بین دو دولت بود، نه افراد. یک مقام امنیتی که از مسئله آزادی ریمن دیویس آگاست تایید کرده که پاکستان در آزادی دیویس کمک کرده بود، ولی افزود از نشر یادداشت‌های افتضاح‌آمیز ریمن دیویس خشمگین است.
و حالا هم از سفر صدر اعظم هند به اسرائیل. این سفر نرندرا مودی فردا آغاز می شود. درباره اهداف این سفر از مصطفی صدیقی می شنویم.
نرندرا مودی صدر اعظم هند قرار است روز سه‌شنبه از اسرائیل دیدن کند. مودی نخستین صدر اعظم هند خواهد بود که از اسرائیل دیدار می کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اسرائیل این دیدار را پیشاپیش تاریخی عنوان کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که سفر مودی نشان دیگر از قوت نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک اسرائیل است. با گزارش فرانس پرس، نتانیاهو این سفر را گام عمده در زمینه تقویت روابط میان دو کشور خوانده است. بر اساس گزارش، تحلیلگران اسرائیلی همچنین گفتند که مودی ظاهراً در جریان سفر سه روزه‌اش برای دیدار با رهبران فلسطینی بر رام الله نخواهد رفت، چیزی که غالباً بسیاری از مقام‌های ارشد خارجی انجام می‌دهند. پیش از این اما مودی در ماه می با محمود عباس رئیس اداره فلسطینی در دهلی جدید دیده بود. در گذشته هند همواره از یک دولت فلسطینی حمایت کرده بود، چیزی که روابط دیپلماتیکش را با اسرائیل سرد ساخته بود. اما با گزارش فرانس پرس در سالهای اخیر هند در جستجوی داشتن روابط نزدیکتر با اسرائیل بوده است، مخصوصا که دهلی جدید از روسیه متحد اصلیش در بخش تدارک سخت افزار نظامی به گونه فزاینده فاصله گرفته است. هند بزرگترین وارد کننده تجهیزات دفاعی است و اسرائیل از جمله عرضه کنندگان عمده این گونه تجهیزات به هند به شمار می رود.
و ستاره جوان تیم کرکت افغانستان راشد خان در فهرست بازیکنان شامل شده که چند تیم انگلیسی خواهانش هستند. راشد خان جوانترین و موفق ترین کرکت باز افغانستان است. فرشته نگاه جزئیات را دارد.
No, he won't. He's bold. Got him with the googly. Rashid Khan strikes.
دو تیم کرکت در بریتانیا تمایل نشان دادند تا با راشد خان کرکتر مشهور افغان قرارداد امضا کنند. بر اساس گزارش روزنامه دمل، راشد خان 18 ساله که اخیراً در مسابقه یک روزه با تیم کرکت وست اندیز توانست افت بازیکن تیم عریف را از بازی اخراج کند، مقام چهارم را در میان بازیکنان گرفته که بیشترین عریفانش را با بولینگ خود از مسابقه اخراج کرده است. راشد خان تا کنون در 29 مسابقه یک روزه یا 50 اوره خود 63 بازیکن حریفش را از میدان خارج کرده و در 27 مسابقه 20 اوره 42 بازیکن را اخراج نموده است. روزنامه دمیل بریتانیا یگانه مشکل میان قرارداد راشد خان با کلب‌های بریتانیایی را محدودیت‌های ویزه این کشور خوانده. بر اساس مقررات وزارت داخلی بریتانیا، هر خارجی که از سوی کلب‌های داخلی این کشور بازی می‌کند یا اینکه بسیار ورزیده باشه یا هم تیم کشورش عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت باید داشته باشه. این دو شرط برای بازی در تیم‌های کرکت داخلی بریتانیا از سوی راشد خان برآورده شده. راشد خان در مسابقات خود با گرفتن وکت نشان داده که در جمع بهترین بالرهای دنیاست و همچنان افغانستان اخیراً عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت یا ICC را حاصل کرده است. راشد خان در لیگ برتر کرکت هندوستان نیز به عنوان عضو تیم سنرایزر بازی کرد و بسیار خوب درخشید.
و حالا هم میرسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح روی همین امواج باز هم چشم برایتان خواهیم بود. من امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک سعید قادر با شما خداحافظی میکنیم. با شما شب خوش و خواب راحت آرزو داریم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا.